هستید در ششم بهمن 1399 از مازندران و امشب از شما پرسیدیم که چه رخداد تاریخی، دینی، فرهنگی در منطقه شما، در استان شما یا شهر شما اتفاق افتاده که در تاریخ ماندگار شده و میخوایم سری بزنیم به سامانه پیمکی 3152. جناب شهرام رضایی از قائم شهر گفتند که حماسه‌ای که اوایل انقلاب اتفاق افتاد در شهر قائم شهر، درگیری مردم با منافقین کوردل بود که در اون روز شهدایی هم دادیم. یاد و خاطره همه شهدا رو گرامی می‌داریم.
ما ششم بهمن 1360 را گرامی می‌داریم. ملت مازندران علل خصوص آمولیا از شهر و روستا، یعنی روستایی ها حمایت کردن شهر را که از این که دستشون رو بریده کنن که از این که تجاوز به شهر آمول نشه.
جناب عباس جلال آبادی از راور گفتند که واقعا تو این روزها باید یادی کنیم از همه شهدایی که جاشون خالیه. خانم مریم دانشگر از نیشابور هم گفتند که من اوایل انقلاب سن و سالم کم بود و زیاد به تو ذهنم نیست، اما پدران ما همیشه از اون روزها دارن یاد میکنند و گرامی میداریم. یاد همه کسانی که برای این آب و خاک زحمت کشیدند. از گنبد عبدالرحیم شهابی گفتند که تشکر میکنم از برنامه شما، ما تو هر استان و شهری از استان گلستان هم داشتیم کسانی که در برابر خیلی از اونهایی که قصد داشتن به انقلاب ضربه بزنن ایستادگی کردن و به شهادت رسیدن. همونطور که در ابتدای برنامه خدمتون عرض کردم، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هم در سخنانی‌هاشون و هم در وصیت‌نامه سیاسی الهیشون از حادثه ششم بهمن مردم آمل تشکر کردند، چرا که در اون دوره از تاریخ انقلابی که هنوز به ثبات لازم نرسیده بود و از طرفی دشمنان نظام در پی فرصت‌هایی بودند تا در همون سال‌های اولیه حرکت مردم رو ناکام بذارند. مردم آمل با هوشمندی و بصیرت توطئه و ترفند گروهک کمونیستی و خیانتکاران به انقلاب رو خونسا کردند. بررسی ماجرای جنگل‌های آمل در اون سال، نقش مؤثر و ارزنده مردم خطه مازندران خصوصاً آمل در شکل‌گیری و ماندگاری انقلاب اسلامی رو نشون میده. امام خمینی رحمت الله علیه در سخنرانی دهم بهمن ماه سال 60 و هم در دیدارشون با مردم آمل در 19 همون سال از این حرکت بزرگ مردم آمل تشکر کردند و فرمودند: من از شما جوانهای برومند از هر طبقه که هستید، از نظامیان، کارمندان و بازماندگان شهدای آمل تشکر می کنم و سلامت و سعادت همه شما را از خدای تبارک و تعالی مسئلت می نمایم. دعوت کنم به بخش معرفی کتاب برنامه امشب توجه کنید.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز شبهای ایران. خوشحالم که با بخش معرفی کتاب در خدمت شما هستم. حماسه 6 بهمن مردم آمل به قدری مهم بود که حضرت امام خمینی در وصیت‌نامه خودش به آن اشاره کنه. به خاطر همین میشه از این مناسبت در کنار بقیه رخدادها و حوادث مهمی که در تاریخ معاصر کشورمون اتفاق افتاده یاد کرد. حماسه 6 بهمن مردم آمل اسم هزار سنگر رو برای این شهرستان به یادگار گذاشت. اما ماجرای اون چی بود؟ رهبران اتحادیه کمونیست در نظر داشتن با شبیه‌سازی شرایط انقلاب چین وضعیت سیاسی ایران به ویژه شمال کشور رو که بهش میگفتن خط استالینگراد برای آغاز یک حرکت دهقانی و برای براندازی شروع کنن. اونا فکر میکردن که مردم آمل از اونها حمایت میکنن و میتونن که اهداف خودشون رو به ثمر برسونن. اونا اسم قیامشون رو گذاشتن قیام سربداران و به هر حال برای براندازی اقدام کردن. اما از صبح روز ششم بهمن که عملیاتشون رو شروع کردن با مقاومت مردم از روستاها و حتی شهرهای اطراف در آمل مواجه شدن و حماسه آفریده شد که همچنان به عنوان یک سند افتخار برای مازندران و آمل میدرخشه. خب کتابی رو که برای این برنامه حالا میخوام معرفی کنم عنوانش هست کتاب مقاومت مردمی در حماسه آمل که واکاوی واقعی 6 بهمن 1360 هست و مرکز اسناد انقلاب اسلامی رو منتشر کرده. نویسندش هم آیه دکتر ناصر شعبانی هستن. در این کتاب به نحوه تدارک حمله اتحادیه کمونیست ها و عکس العمل نیروهای نظامی و امنیتی و مردمی میپردازه و نویسنده محور بحث رو روایت یکی از شاهدان و نیروهای مؤثر در سرکوب قیام قرار داده و انبوهی از منابع موجود در رابطه با این واقعه رو هم مورد بررسی قرار میده. اعترافات و اعلامیه های اتحادیه کمونیست ها هم در آخر کتاب اومده و اگر این کتاب رو مطالعه کنیم ماهیت اتحادیه کمونیست ها و نقش مردم در بحران اوایل انقلاب رو میتونیم بیشتر باهاش آشنا بشیم. این کتاب کتابی نیستش که فقط بگیم که اختصاصی به حماسه مردم آمل میپردازه، اما چون انقدر این موضوع مهم بوده که اسمش رو این گذاشتن، ولی در مجموع خیلی از حوادث و جریان‌های اون روزها رو بررسی میکنه و یک جریان شناسی بسیار عالی رو برای ما به نمایش میگذاره. خب کتاب مقاومت مردمی در حماسه آمل رو معرفی کردم، اما حیفه اگر اون بخش از فراز وصیت‌نامه امام رو که در رابطه با این واقع هست خدمت شما قرائت نکنم که خطابش به احزاب کمونیست و چپگرا هست. آنگاه شما که مدعی طرفداری از خلق هستید بر این خلق محروم هر کجا که دستتان رسید چه جنایاتی انجام دادید و با اهالی شریف آمل که آنان را به غلط طرفدار پر و پا قرص خود معرفی می کردید و عده بسیار را با فریب به جنگ مردم و دولت فرستادید و به کشتن دادید چه جنایت ها که نکردید. البته فرمایشات مختلفی هست از حضرت امام و مقام معظم رهبری در رابطه با این حماسه بزرگ که در این مجال کم فرصتش نیست. یاد شهدا رو گرامی می‌داریم و این افتخار رو مجدد به همه مردم مازندران و به مردم عزیز آمل تبریک می‌گیم. خدا نگهدار.
شبتون بخیر باشه. 28 دقیقه از ساعت 1 بامداد ششم بهمن ماه رو پشت سر گذاشتیم و شما شنونده برنامه شب‌های ایران هستید که از استان مازندران داره تقدیم شما میشه و ازتون پرسیدیم که چه رخداد تاریخی، دینی، فرهنگی و یا انقلابی در شهر، استان یا منطقه محل زندگی شما رخ داده که در تقویم تاریخ موندگار شده. دوست داریم که برامون پیامک بفرستید به 30152 و خوشحال میشیم که صدای شما رو بشنویم از طریق تلفن‌های 330-63-300 و 330-63-400 با پیش‌شماره 0-11.
آسمان ستاره باران، مهتاب شبانه و قصه دلنشین همدلی‌ها در شب‌های ایران.
درود و سلام حضور شما عزیزانی که شنونده صدای ما هستید در جای جای استان مازندران و کشورمون ایران. در خصوص حماسه ماندگار مردمی شش بهمن آمل، ما در خدمت جناب آقای اسماعیل لاله‌بایی هستیم، فعال و پژوهشگر حماسه جنگل و ششم بهمن آمل هستند. چند دقیقه باشون صحبت بکنیم و درباره این حماسه نظر ایشون رو بپرسیم و کمی بیشتر در جریان این حماسه ماندگار شهرستان آمل در سال 1360 قرار بگیریم.
با درود و سلام به امام شهیدان و شهدای انقلاب اسلامی ایران و شهدای حماسه مردمی آمل که حماسه جنگل و ششم بهمن هستند، این قضیه حماسه مردمی آمل از 30 خرداد 1360 به صورت ورود سربداران به جنگل‌های آمل از طریق جاده‌های حراز و جاده دسترسی امامزاده عبدالله صورت گرفته. تعداد 180 نفر از ابتدا تا انتها وارد جنگل شدند. البته تا زمانی که واقعه شش بهمن اتفاق بیفته خیلی از این افراد رفتن برگشتن به تهران به دلیل اختلافات داخلی که داخل وجود داشت.
این افراد کی بودن؟
عمدتاً تحصیل کرده های خارج از کشور بودن. سرشاخه های اصلی آنها از نزدیکان به گروه های منافقین بودن. البته این گروه سربداران بودن. گروه های دیگه هم در اطرافشون بودن.
چه حزبی؟
حزب کمونیست بودن. اینها 30 خرداد 1360 وارد جنگل شدن. از 30 خرداد 1360 تا آبان ماه 1360 اتفاق خاصی در جنگل نیفتاد. رابطینی که در جنگل بودن، افرادی که به عنوان گوسفندسرها اقامت داشتند اطلاعاتی رو به داخل شهر میدادن به نیروهای سپاه و نیروهای بسیج. اولین اتفاق و جرق 18 آبان 1360 با شهادت شهید ولی الله کارگر به عنوان اولین شهید حماسه مردمی آمل اتفاق افتاد که بعد از 18 آبان ما در تاریخ 22 آبان در عالیکیا سلطان 12 شهید تقدیم انقلاب کردیم. مجموعاً محل استقرار اصلی گروهک سربداران در منطقه پشت عالیکیا سلطان به نام منگلون بود که در اون ارتفاعات تجمع کرده بودند.
منطقه جنگلی بود.
بله. بعد از روز 22 آبان که اونها دو بیانیه صادر کرده بودند که ما نیروهای آمل را تعداد 40 نفر رو به شهادت رسوندیم، در صورتی که این 40 نفر نبود 12 نفر بود. و بعد از اون اتفاق روز 24 آبان در جاده حراز حجت الاسلام و المسلمین شریعتی فر از گرگان و فرزند شهیدشون محمد رضا که در عازم تهران بودند رو در شب ایست دادن و اونها رو وارد جنگل کردن و هر دوی اونها رو شهید کردن. بعد از اون واقعه تصمیم بر این گرفتن که چون قضیه برملا شده بود با یک دسته چند گروهی وارد شهر بشن. البته این از 5 بهمن از جنگل حرکت کردند و وارد شهر آمل شدند. افرادی که وارد شهر میشدن حدوداً 100 تا 110 نفر بودن و بیشتر استقرارشون در منطقه اسپکولا و رزوانیه بود، در منطقه خیابون امام خمینی حراز. اینا چون شب وارد شهر آمل شده بودن مردم خیلی اطلاعات نداشتن، چون شب بود. فقط یه سری نیروهای بسیج عمده درگیری های اون شب ششم بهمن در ساختمان بسیج بود که با تعداد قلیلی، یعنی حدوداً 5-6 نفر در ساختمان بسیج مستقر بودند. تا صبح 5-6 نفر مقاومت کردند تا اینکه مردم بیدار شدند، وارد شهر شدند، سنگر ساختند.
با بیل و کلنگ و از روستاها با داز اینا خودشون سلاح به شهر رسوندند.
سلاح عمدتا در دست نیروهای بسیج و سپاه بود. مردم با دست خالی شروع کرده بودند. در روز ششم بهمن ما 40 شهید و 1 شهید تقدیم انقلاب کردیم. کوچکترین شهید ما شهید سقا علیزاده دانش آموز راهنمایی بودند و خانم شهید طایره هاشمی که با همین حدود 13-14 سال سن به شهادت رسیدند. تو بین این شهدا از کشاورز تا کارگر تا پیرمرد 70 ساله هم بودند. عمده شهدای ما شهدای مردمی بودند که به شهادت رسیدند.
حالا سوال اینجاست که اتحادیه کمونیست های ایران برنامه‌ریزی که کرده بودند با چه هدفی بوده؟
آمل رو تصرف کنند و از طریق آمل به شهرهای شمالی، یعنی 3 استان مازندران، گیلان و گلستان، شمال کشور رو به دست بگیرن و به واسطه این بتونن به کل کشور نفوذ کنن. شهرهای ارتباطی شمال جاده حراز بود. می‌خواستن جاده حراز رو ببندن و مجموعاً این شهر رو چیکار کنن؟ تسخیر کنن. عمدتاً توده‌ها تو این زمینه فعال بودن و می‌خواستن با این طریق به شوروی وصل بشن و بتونن که به اهدافشون برسن. نگفته نمونه اینها بعد از اینکه روز 6 بهمن وارد جنگل شدن، 12 روز بعد تو ارتفاعات گزنسرا در اون شرایط سخت آب و هوایی که شهید اون روز شهید رحمت الله محمدی انصاری بود که وارد ارتفاعات گزمسرا شدن. نگفته نمونه اینها تمام لباس، سلاح و اکثر آذوقه‌هایی که ماندگاری طولانی داشت در داخل جنگل مدفون کرده بودند. خیلی ها سلاح‌های دفن شده که به صورت خیلی زیبا جاسوسی شده بود قبل از 3 خرداد است وسیله لباس و امکانات آورده بودند. دارای وسیله‌های بیسیم و برق اضطراری هم بودند اونجا، یعنی امکانات
منزگافی داشت.
داشتن. همشون با برنامه‌ریزی بود، بله.
اما اون همدلی مردم آمل دیگه ورق رو به گونه دیگه‌ای برگرد.
بله، دقیقاً درسته و این سند افتخاری بود که امام خمینی تو وصیت‌نامه سیاسی الهی‌شون آمل رو به عنوان شهر هزار سنگر معرفی کرده بود. حتی اینها تا پایان سال 61 اینجا موندن، می‌خواستن دوباره به شهر حمله کنن ولی چون نتونستن و تعداد حدوداً 20 24 نفرشون گرفته بودن، آخرا یه 5 6 نفرشون مونده بودن که دیگه به هر حال اونها هم برگشتن به تهران و بعدها هم توسط نیروهای سپاه و بسیج دستگیر شدن و زندانی و محاکمه شدن. و این قضیه انقدر مهم بود که در آن زمان توسط دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالی کشور این مسئله رو بررسی کردند و همه‌شون رو به سزای اعمالشون رسوندن.
سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان بزرگوار با برنامه شبهای ایران و ممنون از همراهیتون و پیامکهایی که ارسال میکنید در خصوص اتفاقهای به یادماندنی تاریخی، دینی و فرهنگی در شهر و استان و منطقه خودتون که ما امروز که در واقع دقایق اولیه روز ششم بهمن 99 داریم پشت سر میذاریم، در استان مازندران واقعی تاریخی شش بهمن سال 60 رو داریم مرور میکنیم و افتخار میکنیم به این که هم استانی هایی چون این غیور رو با صلابت داریم. همراه ما باشید با ادامه شبهای ایران. آقای حمید فدوی از محمود آباد گفتند که شبتون بخیر باشه، در این روزهای به یاد ماندنی یاد شهدای ششم بهمن آمل و دیگر شهدای لشکر 25 کربلا و شهدای مدافع حرم استان مازندران رو گرامی می‌دارم. علی نبیلو از قم گفتن که شبتون بخیر باشه، سال 57 من تو تهران بودم و خودم تو راهپیمایی ها حضور داشتم و الان که از اون کوچه و خیابون ها رد میشم برای من دوباره خاطرات مرور میشه. و جای محمد لاهیجی و محمد سلمانی پیامک شما هم رسیده، سپاسگزاریم از همراهیتون و ممنون که ما رو شنونده هستید. صحبت از تاریخ و حماسه میشه، بی اختیار شور و حال سالهای انقلاب و بیشتر اون همدلی ها و یک پارچگی های مردم به ذهن میاد. وحدت و همدلی هایی که مردم شریف ایران از هر نژاد و قوم و قبیله‌ای که باشن زیر یه پرچم جمع میکنه. مازنی و لور و کرد و ترک و بلوچ و گیلکی و اقوام دیگه همه و همه دست های همتشون رو به هم میدن تا راه قهرمانان دینی و ملی خودشون رو ادامه بدن تا خدایی نکرده این امانت بزرگ به دست نااهلان و نامحرمان نیفته. از استان مازندران میریم به استان لرستان و میشنویم گزارش همکار عزیزمون آقای شیران رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض بکنم خدمت همه شما هموطنان عزیز، همراهان شبهای ایران. این بار از استان مازندران حماسه آمل رو گرامی می‌داریم. تبریک میگم به همه هموطنان مازنی خودمون. اینجا استان لرستان هست. من توی خیابان علوی شهر خرم‌آباد هستم. همونجوری که شما مازندرانی‌ها، شما آملی‌های عزیز از شش بهمن یه خاطره خاصی دارید، ما خرم‌آبادی‌ها هم از شش بهمن یه خاطره خاصی داریم در روزهای پیروزی انقلاب. زمان شاه این خیابان علوی نامش شش بهمن بود، اما با یک اتفاق انقلابی در دوره حکومت شاه اسم این خیابون به خیابان علوی تبدیل شد و یه خاطرات انقلابی مردم از این قضیه دارن. ما هم اینو میخواییم واسه شما هموطنهای عزیز تعریف بکنیم. گفتگو میکنم با جناب آقای بختیار از هموستانی های عزیزمون که خودشون شاهد این حرکت انقلابی بودن. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
شبتون بخیر باشه انشاءالله.
قربان شما، شب شما هم بخیر.
زنده باشین. متشکر. چند سالتونه؟
67 سال.
ماشاءالله. خدا انشاءالله تو عمر با برکت بهتون بده. برای ما تعریف بکنید از تبدیل خیابان شش بهمن به خیابان علوی.
خدمت شما عرضم که زمانی که شهید فخرالدین رحیمی امام جماعت این مسجد بودن، مسجد علوی، این خیابون ششم بهمن بود که با دعوت شهید فخرالدین رحیمی از آیت الله مدنی به تبعید به سر می بردن در خرم‌آباد، ایشون هم تشریف آوردن مسجد علوی. این مسجد علوی و خیابون علوی که تابلوش واضح و مشخص هم بود و الان هم تابلوش پیشه که این بچه هست خیابون شیش بهمن، ایشون با هماهنگی آیت الله مدنی شروع کردن گفتن آه اسم این مسجد مسجد علویه. بعد دوباره با هماهنگی و خدا فخرالدین رحیمی تابلویی که نصب شده بود تو خیابون، خود ایشون با هماهنگی بچه های جوان های اون زمان تابلو رو آوردن پایین و تابلو خیابان علوی رو زد تو خیابون نصب کردن که باز منجر شد به درگیری و بگیر اتاواک و بگیر شهربانی و خلاصه هر کدوم از ما به یه طرف رفته بودیم. و آقای شهید فخرالدین رحیمی چون مرتب در زندان بود، طریق ساواک میگرفتنش، تبعیدش میکردن، حتی در ایران شهر با رهبر انقلاب در ایران شهر به تبعید به سر میبردن. آقای فخرالدین رحیمی نترس بود، دل شیر داشت، از هیچی هم هراس نداشت، با قدرت خودش اسم این خیابون که خیابون خیلی معروف و مشهوری هستش از شش بهمن تبدیل شد به خیابان علوی و مسجد علوی.
بسیار عالی. آقا متشکرم از حضرت عالی به خاطر تعریف این خاطره بسیار شنیدنی. مردم استان لرستان دست طولانی دارن، ید طولایی دارن در حمایت از انقلاب اسلامی و امام عزیز و رهبری عزیزمون شهید رحیمی که اشاره کردن همسنگر رهبر انقلاب بودند در روزهای تبعید در استان سیستان و بلوچستان، از نزدیکان امام، از یاران صمیمی رهبری بودند و اولین نماینده شهر خرم‌آباد بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بودند و به درجه رفیع شهادت رسیدند. یاد ایشون رو گرامی می‌داریم. آقا خیلی ممنونم از جناب عالی. شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. خیلی ممنونم، سپاسگزار از همراهی شما شنوندگان عزیز و محترم. با این بخش گزارشی تشکر می‌کنم. انشالله فرصتی باشه باز هم از استان زیبای لرستان در خدمت شما باشیم. شبتون بخیر. ادامه برنامه تقدیم به شما.
امشب با هم درباره رخدادهای تاریخی و انقلابی مناطق مختلف کشور عزیزمون صحبت کردیم. هر منطقه محل رویش یک حادثه است. حوادث و رخدادهایی که همه در یک جهت و برای رسیدن به یک هدفه. همه زیر سایه رهبری فرزانه، زیر یک پرچم و برای عزت و اقتدار ایران جانه. دستمریزاد به همه ایرانیان عزیز و سرفراز، همت و اراده شما در طول تاریخ همیشه مثال زدنی بوده و هست. آوای همدلی شما در جهان به گوش شنیده میشه. جهانیان خواهند دید که هیچ چیز نمیتونه جای این همدلی ها رو بگیره. این اتحاد و همبستگی دریای خروشانی رو خواهد ساخت که هیچ قدرتی رو یارای ایستادن در پیش امواج خروشانش نیست. فرصت هست اسامی تعدادی از دوستانی که برامون پیامک فرستادن رو بخونیم. کیانا خطیبی از سمنان پیامکش به دست ما رسیده، نبی سالمی از کردستان هم همینطور پیامک دادن برامون، سراج نارویی از کهنوج هم لطف کردن گفتن که شنونده برنامه شما هستم، و حسین بردیده هم که گفتن در سال 57 خود من اطلاعیه های امام رو در مشهد پخش می‌کردم و یادم میاد که چقدر مردم اون زمان همدلی داشتند. بسیار عالی، متشکرم آیه بردیده عزیز. و دوست بزرگوار 912-68-78 هم پیامک فرستادن، خودشون معرفی نکردن، گفتن که تا توان داریم از انقلاب اسلامی دفاع میکنیم. خیلی متشکرم از شما. و خانم دانشگر از نیشابور هم که پیامکشون رو خوندیم در برنامه، و دوستان دیگه‌ای که خانم جعفری پیامکشون رسیده، آیه احسانی همینطور از کرج پیامک دادن، و خانم رضوی از چالوس هم پیامک شما رسید، از استان خوزستان کریم زبیدی هم پیامک شما دست ما رسیده. خیلی متشکرم که ما رو همراهی میکنید. در تاریخ کشور ما روزهای فراموش نشدنی زیادی وجود داره. امروز ششم بهمن ماه 1399 یادآور 39 سال پیشه که در چنین روزی مردم غیور آمل جلوی یک فتنه رو گرفتند و نشون دادند که با همدلی و در کنار هم بودن و با بصیرت میتونند توطئه‌ها و ترفندها رو خونسا کنند. بررسی ماجرای جنگل‌های آمل در اون سال نقش مؤثر و ارزنده مردم مازندران و آمل رو در شکل‌گیری و ماندگاری انقلاب اسلامی نشون داد و انقدر مهم بود که سال‌های سال و همچنان در ذهن تاریخ موندگار شده. سپاسگزاریم از همراهی شما با شب‌های ایران امشب که از استان مازندران تقدیم شما شد و با افتخاره که ما همراهی شما رو هم در برنامه داشتیم. من سید مجید محمدی به اتفاق تهیه کننده برنامه بهمن یداللهی، نویسنده برنامه امشب آقای لطف‌الله سعیدی‌فر، صدا بردار محترم شهرام حق‌شناس عزیز و ناظر پخش فرشاد فعلی و در ارتباطات سعید عرب همراه ما بودند و دوستان دیگه‌ای که کمک کردند تا این برنامه تقدیم شما بشه. امیدوارم که هر جا هستید در صحت و سلامت باشید و دنیا بر وفق مراد شما باشه و اتفاقات خوبی براتون رقم بخوره. یک بار دیگه حماسه ششم بهمن سال 1360 که در شهر آمل رقم خورد رو گرامی می‌داریم و یاد و خاطره همه شهدای اون روز و شهدای انقلاب اسلامی رو هم گرامی می‌داریم و تبریک می‌گیم به مردم ایران عزیز به خاطر رقم زدن همچین حماسه هایی که در گوشه گوشه کشورمون داریم. از این حماسه ها متشکرم از همراهی شما. تا هم کلامی دوباره، خداوند یار و نگهدارت.
عزیز و محترم اشیدنلرمیز اردبیل رادیوسندان پخش و هیدنه خدمت ازیوخ برنامه‌لر اجازه استیم از روزه دوامنادق و تقدیم الیه خدمت ازیوخ کتاب شب عنوانلی برنامه نیم.
کتاب شب با نام و یاد خدا. سلام بر شما دوستان و یاران وفادار کتاب شب. در خدمت شما این با بخشی دیگر از بازخوانی داستان زیبای شازده کوچولو نوشته آنتوان دو سنت اکزوپری با ترجمه محمد قاضی و تنظیم رادیویی معصومه خادم نیا. شبهای قبل شنیدید که شازده کوچولو اکنون در صحرای آفریقا پیش خلبانی است که هواپیمایش خراب شده است. از ماجرای سفرش میگوید. او مدتی پیش سیاره کوچک خود را که در آن گلی مغرور داشته ترک میکند و به دنبال کشف چیزهای جدید در فضا راه میافتد. بشنوید ادامه داستان. سیاره چهارم از آن مرد کارفرما بود. این مرد انقدر مشغول بود که حتی با ورود شازده کوچولو سر بلند نکرد. شازده کوچولو گفت: سلام آقا، سیگارتون خاموش شده. 3 و 2 5 5 و 7 12 12 و 3 15. سلام. 15 و 7 22. وقت ندارم سیگارم رو دوباره روشن کنم. 26 و 5. آخ این چی میشه؟ 501,622,731. 500 میلیون چی؟ تو هنوز اینجایی؟ 501 میلیون چیز؟ چه میدونم؟ اونقدر کار دارم که نگو. من یه آدم جدی هستم و وقت خود رو به یاوه بافی نمیگذرونم. شازده کوچولو که هرگز از سوالی که میکرد دست بردار نبود باز پرسید: آخه 501 میلیون چی؟ کارفرما سر بلند کرد و گفت: در 54 سالی که ساکن این سیاره هستم فقط 3 بار مزاحم من شدن. بار اول 22 سال پیش یه سوسک طلایی ناراحتم کرد که خدا میدونه از کجا افتاده بود. حیوان صدای وحشتناکی از خود در می آورد و من در یک عمل جمع 4 تا اشتباه کردم. بار دوم 11 سال پیش به بیماری روماتیسم دچار شدم. من ورزش نمی کنم و وقت گردشم ندارم. من جدی هستم. بار سومم که حالاست. داشتم میگفتم 501 میلیون و میلیون چی آخه؟ کارفرما که فهمید امیدی نیست به اینکه راحتش بگذارند گفت: میلیون ها از این چیزای کوچیک که گاگا تو آسمون دیده میشن. مگس؟ نه بابا، از این چیزای ریز که میدرخشن. زنبور عسل؟ نه خنگ خدا، از این چیزای طلایی که آدمای بیکار رو خیالاتی میکنن. ولی من جدی هستم. من وقت خیال بافی ندارم. آها، ستاره ها رو میگید. درسته، ستاره. خب تو با 500 میلیون ستاره چیکار میخوای بکنی؟ 501,622,731. من جدی هستم. من حسابم درسته. آخه تو با این ستاره ها چه میکنی؟ چه میکنم؟ هیچ. من مالکشون هستم. تو مالک ستاره ها هستی؟ بله. ولی من پیش از این پادشاهی رو دیدم که پادشاه ها مالک چیزی نیستن. اونا سلطنت میکنن. موضوع فرق داره. خب مالک ستاره ها بودن برای تو چه فایده ای داره؟ فایدهش اینه که ثروتمند هستم. ثروتمند بودن چه فایده ای برات داره؟ فایدهش اینه که اگه کسی ستاره های دیگه ای پیدا کنه من میخرمشون. شازده کوچولو باز سوال هایی کرد: چطور میشه مالک ستاره ها شد؟ کارفرما با اوقات تلخی گفت: مگه این ستاره ها مال کی هستن؟ من چه میدونم؟ مال کسی نیستن. پس مال من هستن، چون اول بار من به این فکر افتادم. همین کافیه؟ البته. وقتی تو الماسی پیدا میکنی که مال کسی نیست، مال توه دیگه. وقتی جزیره‌ای کشف میکنی که مال کسی نیست، مال توه. وقتی تو زودتر از همه فکری پیدا میکنی، اونو به نام خود ثبت میکنی و اون وقت اون فکر از آن تو میشه. منم مالک ستاره ها هستم، چون هیچ کس پیش از من به فکر تملک اونا نیفتاده. شازده کوچولو گفت: این درست، ولی آخه باهاشون چی کار میکنی؟ کارفرما گفت: ازشون مواظبت میکنم. میشمارم و باز میشمارمشون. این کار مشکله، ولی من مرد جدی هستم. شازده کوچولو که هنوز قانع نشده بود گفت: من اگه شال گردنی داشته باشم میتونم اونو دور گردنم بپیچم و با خودم ببرم. اگه گلی داشته باشم میتونم گلمو بچینم و با خودم ببرم. ولی تو که نمیتونی ستاره ها رو بچینی. نه، ولی میتونم اونا رو تو بانک بذارم. یعنی چی؟ یعنی تعداد ستاره هام رو روی کاغذ می‌نویسم و بعد اون کاغذ رو در کشویی می‌ذارم و قفل می‌کنم. همین. شازده کوچولو فکر کرد که این کار بامزه است و شاعرانه هم هست، ولی خیلی جدی نیست. تعبیری که شازده کوچولو از چیزهای جدی می‌کرد با تعبیر آدم بزرگ‌ها خیلی فرق داشت. باز گفت: من گلی دارم که هر روز صبح آبش میدم. سه تا آتش فشان دارم که هر هفته پاکشون میکنم. حتی آتش فشان خاموشم را هم پاک میکنم. آدم چه میدونه؟ این کار من هم برای آتش فشانهای من هم برای گلم فایده داره که من صاحب اونا باشم. اما تو که برای ستاره ها فایده ای نداری. کارفرما دهان باز کرد که چیزی بگوید، ولی جوابی نداشت و شازده کوچولو از آنجا رفت. در بین راه با خود می گفت: راستی که این آدم بزرگا خیلی خیلی عجیبه. ستاره پنجم بسیار عجیب بود. ستاره‌ای بود از همه کوچکتر. در آنجا فقط برای یک فانوس و یک فانوس افروز جا بود. شازده کوچولو نمی‌توانست سر در بیاورد که در نقطه‌ای از آسمان، در سیاره‌ای که نه خانه‌ای در آن بود و نه ساکنی، فانوس و فانوس افروز به چیکار می‌آمد. با این حال در دل گفت: شاید این مرد احمق باشه، ولی هرچی هست از پادشاه و خودپسند و کارفرما احمق‌تر نیست. کار او لااقل معنایی داره. وقتی فانوسش رو روشن میکنه مثل اینه که ستاره دیگه یا گلی به وجود میاره، و وقتی فانوسش رو خاموش میکنه مثل اینه که اون گل یا ستاره رو خواب میکنه. همین خودش سرگرمی زیباییه و به راستی که مفیدم هست، چون زیباست. شازده کوچولو به احترام فانوس افروز سلام کرد. روز بخیر آقا، چرا فانوستو خاموش کردی؟ فانوس افروز در جواب گفت: دستور آقا، روز بخیر. دستور چیه؟ دستور اینه که فانوسم رو خاموش کنم. شب بخیر. و باز فانوس رو روشن کرد. پس چرا باز روشن کردی؟ فانوس افروز جواب داد: دستوره. شازده کوچولو گفت: من نمیفهمم. فانوس افروز گفت: فهمیدن نداره، دستور دستوره، روز بخیر. و باز فانوسش را خاموش کرد. سپس عرق پیشانی خود را با دستمالی خشک کرد و گفت: من اینجا شغل بسیار بدی دارم. این کار سابقا معقول بود، چون صبح فانوس را خاموش میکردم و شبا روشن. در باقی مدت روز مجال استراحت داشتم و در باقی مدت شب مجال خوابیدن. و از اون وقت به بعد دستور عوض شده؟ فانوس افروز گفت: دستور عوض نشده و قصه منم از همینه. سیاره سال به سال بر سرعت گردش خودش افزوده و دستورم تغییر نکرده. شازده کوچولو گفت: پس چی؟ هیچی. حالا که سیاره در هر دقیقه یه بار به دور خودش میگرده، من دیگه یه ثانیه‌ام وقت استراحت ندارم. هر دقیقه یه بار فانوس رو روشن خاموش میکنم. خیلی عجیبه. یعنی تو سیاره تو روز یه دقیقه طول میکشه؟ فانوس افروز گفت: الان یه ماهه که ما داریم با هم صحبت میکنیم. یه ماه؟ بله، 30 دقیقه یعنی 30 روز. شب بخیر. و دوباره فانوسش رو روشن کرد. شازده کوچولو به فانوس افروز نگاه کرد و از او که تا به این اندازه به دستور وفادار بود خوشش آمد. به یاد غروب‌های افتاد که خودش سابقاً با حرکت دادن صندلی‌اش تماشا می‌کرد. خواست تا کمکی به دوستش بکند. گوش کن، من راهی بلدم که تو هر وقت بخوای میتونی استراحت کنی. فانوس افروز گفت: البته که میخوام. چون آدم میتواند در آن واحد هم وفادار باشد و هم تنبل. شازده کوچولو ادامه داد: ستاره تو اونقدر کوچیکه که تو با 3 قدم بلند میتونی دورشو بگردی. پس کافیه قدری آهسته راه بری تا همیشه تو آفتاب بمونی. هر وقت میخوای استراحت کنی راه برو، اون وقت تا دلت بخواد روز دراز میشه. فانوس افروز گفت: این دردی از من دوا نمیکنه. اون چه من در زندگی دوست دارم خوابیدنه. شازده کوچولو گفت: حیف، اینم که نشد. فانوس افروز گفت: بله نشد، روز بخیر، و فانوس خود را خاموش کرد. وقتی شازده کوچولو به سفر خود ادامه میداد، در دل گفت که شاید این مرد مورد تحقیر و تمسخر آنهای دیگر، یعنی پادشاه و خودپسند و کارفرما قرار بگیرد. با این حال او تنها کسیه که به نظر من موزیک نمیاد. شاید علتش اینه که او به چیزی غیر از خودش مشغوله. و آهی از حسرت کشید و باز با خود گفت: این مرد تنها کسیه که میتونستم باهاش دوست بشم، ولی حیف که ستارهش خیلی کوچیکه و 2 نفر توش جا نمیگیرن. چیزی که شازده کوچولو جرأت نداشت پیش خود اقرار کند این بود که حسرت این سیاره فرخنده را به خصوص از آن جهت میخورد که در 24 ساعت 1440 غروب خورشید داشت. سیاره ششم ستاره بود 10 برابر فراختر. در آنجا خانه آقای پیری بود که کتابهای بزرگ می نوشت. او وقتی شازده کوچولو را دید به صدای بلند گفت: به به، این هم یک کاشف. شازده کوچولو روی میز نشست و قدری نفس زد، چون خیلی راه رفته بود. آقای پیر به او گفت: از کجا می آیی؟ شازده کوچولو گفت: این کتاب بزرگ چیه؟ شما اینجا چیکار میکنید؟ آقای پیر گفت: من جغرافیدانم. جغرافیدان چیه؟ جغرافیدان دانشمندیه که میدونه دریاها و رودها و شهرها و کوها و بیابونها در کجا واقع شدن. شازده کوچولو گفت: این خیلی جالبه، این شد کار حسابی. و نظری به اطراف خود در سیاره جغرافیدان انداخت. تا کنون سیاره به این عظمت ندیده بود. سیاره شما بسیار زیباست. آیا اقیانوس هم داره؟ جغرافیدان گفت: من از کجا بدونم؟ شازده کوچولو که از این جواب جا خورده بود پرسید: کوه چطور؟ جغرافیدان گفت: از اونم بیخبرم. شهر رو رودخونه و بیابون چطور؟ جغرافیدان گفت: از اونا هم نمیتونم خبر داشته باشم. ولی شما که جغرافیدان هستید. جغرافیدان گفت: درسته، ولی من که کاشف نیستم. جستن و شمردن شهرها و رودخونه ها و کوها و دریاها و اقیانوس ها و بیابون ها کار جغرافیدان نیست. مقام جغرافیدان بالاتر از اونه که بره و بگرده. او از دفتر کارش بیرون نمیره، بلکه کاشفان رو در اونجا میپذیره. از اونا چیز میپرسه و خاطراتشون رو یادداشت میکنه. و اگر خاطرات یکیشون به نظرش جالب اومد، تحقیقی درباره خصوصیات اخلاقی کاشف میکنه. برای چی؟ چون اگه کاشفی دروغ بگه، اشتباهات اسف‌انگیزی در کتاب‌های جغرافیا پیدا میشه. به هر حال وقتی خصوصیات اخلاقی کاشف خوب بود، تحقیقی هم راجع به کشف او میکنن. یعنی میرن و به چشم میبینن؟ نه، رفتن و دیدن مشکله. از کاشف میخوان که مدارکی ارائه کنه. مثلا اگر موضوع کشف کوه باشه، ازش میخوان که سنگایی از اون کوه بیاره. جغرافیدان ناگان به خود آمد. خب، تو هم که از راه دور میای، پس تو هم کاشفی. تو باید سیارت رو برای من تشریح کنی. و جغرافیدان دفتر یادداشت خود را باز کرد و مدادش را تراشید. خاطرات کاشفان را اول با مداد می نویسند و تا وقتی که کاشف دلیل نیاورده است با جوهر پاک نویس نمی کند. جغرافیدان گفت خب شروع کن. شازده کوچولو گفت سیاره من خیلی جالب نیست. خیلی کوچیکه. من 3 آتش فشان دارم. 2 آتش فشان روشن و 1 آتش فشان خاموش. ولی آدم چه میدونه؟ جغرافیدان گفت بله آدم چه میدونه؟ من 1 گلم دارم. جغرافیدان گفت ما گلا رو یادداشت نمی کنیم. چرا؟ گل که زیباترین چیزه. چون گل فانیه. فانی یعنی چی؟ جغرافیدان گفت کتاب های جغرافیا از تمام کتاب‌های دیگر ارزنده ترند و هرگز از اعتبار نمی‌افتند. بسیار به ندرت ممکنه جای کوهی تغییر کنه و بعیده که آب اقیانوس خالی بشه. ما چیزهای جاودانی رو یادداشت می‌کنیم. شازده کوچولو در حرف او دوید. ولی آتش فشان‌های خاموش ممکنه دوباره روشن بشن. نگفتید فانی یعنی چی؟ جغرافیدان گفت آتش فشان چه روشن باشه چه خاموش از نظر ما فرق نمی کنه. برای ما است همون کوه چون تغییر نمی کنه. شازده کوچولو که به عمر خود هرگز از سؤالی که می کرد دست بردار نبود باز پرسید فانی یعنی چی؟ جغرافیدان گفت فانی یعنی چیزی که زود از بین بره. پس گل منم زود از بین میره؟ البته. شازده کوچولو با خود گفت حیف که گل من فانیه و برای دفاع خود از گزند دنیا 4 خار بیشتر نداره. و منو ببین که اونو تنها تو خونه گذاشتم. این نخستین ابراز تأسف او بود. اما باز قوت قلبی یافت و پرسید به نظر شما من به دیدن کجا برم؟ جغرافیدان جواب داد برو به دیدن سیاره زمین که شهرت بسزایی داره. و شازده کوچولو همچنان که به فکر گل خود بود از آنجا رفت. دوستان عزیز خسته نباشید. امشب 4 بخش بازخوانی داستان زیبای شازده کوچولو نوشته آنتوان دو سنت اگزوپری را با ترجمه محمد قاضی و تنظیم رادیویی معصومه خادم‌نیا شنیدید که امیدوارم پسندیده باشید. تا فردا شب و دنباله داستان شازده کوچولو همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
خدا واسه وجود نازک گل خارو گذاشته تا نشه بچینش، برای مرواریدای تو دریا صدف گذاشته نتونی ببینش. خدا واسه وجود نازک گل خار و گذاشته تا نشه به چینیش، برای مرواریدای تو دریا صدف گذاشته نتونی ببینیش. یه نقاشی وقتی که شاهکار باشه صف میکشن برای دیدن اون. تابلوهای نفیس محافظ دارن، نه پوسترهای گوشه خیابون. آدمای دنیا بدم که باشن همیشه خوب رو انتخاب میکنن. فرشای ماشینی میاد زیر پا، فرشای ابریشم رو قاب میکنن. من نمیگم چی کار بکن چی کار نه، مسیر تو باز و جاده روشن. ببخش اگه سرت رو درد آوردم، اونا که باید بگیرن گرفتن. سنگ عقیقی که رکاب نداره اگه بیفته تیکه تیکه میشه، رکاب ازش محافظت میکنه، زیباییش هم هزار برابر میشه. ما قبل اینی که مسلمون باشیم حجاب و تو آینمون میشه دید، رو سنگ تراشی های تاق بستان، رو نقش برجسته تخت جمشید. زیبایی تو نظر همون کسی کن که تو رو از خدا لبالب کنه. قدیمی ها همیشه خوب میگفتن واسه کسی بمیر واسه تب کنه. تو دختر نور و گلاب و سیبی، مثل شبای عاشقی روشنی. فرشته ها حسودیشون میشه بهت، چادر تو وقتی سرت میکنی، چادر تو با افتخار سرت کن، نگو که پشت سرمون زمزم است. چادر یه یادگاری از بهشته، چادر لباس حضرت فاطمه است.
Erdebil Radyosu'ndan sübhün selamını ellerimize pay veren Selam Savalan.
Selam Savalan.
Selam Savalan.
İttilayeler.
Gün uzunu kara gelen bilikler.
Telefoni irtibatlar.
Güde payamlar.
Ustan haberleri,
eşidenlerin sözleri.
Bir sahab bername, bir kitap sözü, insanlar seyredir yokuşu düzü, dan yeri duranda görürüm ulduzu, sevincilidir Savalan bernamesi.
Selam Savalan, hafta içi her sübh saat 7'den 8'e kimi.
Danışır Erdəbil Radiosu.
İncə Erdəbil. İncə Erdəbil.
İncə Erdəbil.
İncə Erdəbil.
İncə Erdəbil.
شبکه استانی صدا.
موج ای ام
ردیف 1512 کیلوهرتز.
موج اف ام
ردیف 94 ممیز
1/10 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین.
هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن
از طریق ماهواره بدر
برنامه‌های رادیو اردبیل را بشنوند.
فرکانس 12264 مگاهرتز.
سیمبل ریت 30000.
پولاریزیشن یا قطبیت امواج افقی.
ضمناً شما عزیزان
برنامه‌های ما رو در بستر اینترنت هم می‌تونید
بشنوید. ardabil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنین،
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین،
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و
دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن. پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوید. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162
و 33819.
رادیو اردبیل.